ساعت 22 به وقت ایران شما شنونده این مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. درود بر شما شنوندگان رادیو فردا که در ساعت‌های پایانی نهمین روز از خرداد ماه سال 1403 ما را همراهی می‌کنید. من رویا ملکی میزبان شما هستم. در 30 دقیقه پیش رو با چند گزارش و گفتگو حاصل کار همکارانم برای آگاهی و اطلاع بیشتر شما، پیش از آغاز این مجله خبری هم شما دعوت می‌کنم به وعده هر ساعت شنونده آخرین خبرهای امروز ایران و جهان باشید با همکارم بنیامین صدر. بنیامین درود بر شما.
وقت شما بخیر. وقت شما هم بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی دومین گزارش بررسی علل سانحه بالگرد ابراهیم رئیسی را منتشر کرد. این گزارش وقوع انفجار ناشی از خرابکاری در جریان پرواز بالگرد و لحظه های قبل از برخورد به دامنه ارتفاعات را منتفی دانسته. همچنین بر اساس این گزارش که عصر چهارشنبه منتشر شد، هر گونه بروز اختلال در سامانه ارتباطی و فرکانسی هم منتفی شده. در بخش دیگری از گزارش آمده آثاری ناشی از جنگ الکترونیک روی بدنه بالگرد سانحه دیده مشاهده نشده است. این گزارش می‌افزاید هنگام صبح هوا متناسب با شرایط پرواز بوده، اما هوای مسیر برگشت همچنان نیاز به بررسی دارد. در پایان گزارش هم آمده تا زمان کشف دلیل اصلی سانحه بررسی و تجزیه تحلیل داده‌ها ادامه خواهد داشت. بالگرد ابراهیم رئیسی و 7 تن دیگر از همراهانش از جمله حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی عصر یکشنبه 30 اردیبهشت در منطقه ورزقان دچار سانحه هوایی شد و همه سرنشینان جان خود را از دست دادند. لهستان برای مقابله با تهدیدهای روسیه قراردادی به ارزش 735 میلیون دلار برای خرید موشک میانبرد با ایالات متحده امضا کرد. وزیر دفاع لهستان میگوید این کشور بعد از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین هزینه‌های سنگینی برای تقویت نیروی نظامی صرف کرده است. لهستان هفته گذشته هم اعلام کرد قراردادی به ارزش 960 میلیون دلار برای خرید سامانه شناسایی هوایی برای نظارت بر مرزهای شمال شرقی کشورش امضا کرده است. وزیر دفاع لهستان همچنین میگوید قرارداد خرید جدید تسلیحات از ایالات متحده آمریکا شامل موشک‌ها با 1000 کیلومتر برد است. مشاور امنیت ملی نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو میگوید که جنگ غزه تا پایان سال 2024 یعنی امسال ادامه می‌یابد. مشاور امنیت ملی آقای نتانیاهو میگوید ارتش این کشور کنترل 75% از مناطق حائل بین غزه و مصر موسوم به گذرگاه فیلادلفی را در اختیار دارد. روز چهارشنبه مشاور امنیت ملی نخست وزیر اسرائیل به شبکه کان رسانه عمومی این کشور گفت انتظار دارد که جنگ تا پایان امسال ادامه پیدا کند. چهارشنبه تانک‌های اسرائیلی برای دومین روز به نقاط مختلف رفح حمله کردند و به نوشته خبرگزاری رویترز برخی از ساکنان گزارش دادند که خودروهای زرهی رباتیک بدون سرنشین را در حال شلیک با مسلسل در برخی نقاط شهر رفح دیدند. سازمان عفو بین الملل با اعلام اینکه سال گذشته میلادی در مجموع اعدام‌ها در جهان نسبت به سال قبل از آن 30% افزایش یافته تأکید کرد که بیشترین اعدام‌های ثبت شده جهان در ایران انجام شده است. بر اساس تازه‌ترین گزارش سازمان عفو بین الملل سال گذشته میلادی در مجموع 1153 اعدام در جهان ثبت شد که بیشترین رقم در 9 سال اخیر بوده است. دبیر کل عفو بین الملل با اعلام اینکه 74% این اعدام‌ها مربوط به ایران بوده گفت مسئولان جمهوری اسلامی نسبت به جان انسان‌ها کاملاً بی‌اعتنا هستند.
سپاس از بنیامین صدر که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود. اما آنچه در این مجله شبانگاهی از رادیو فردا خواهید شنید.
گزارش دوم در 7 نکته منتشر شده.
دومین گزارش علل سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی منتشر شد. هر گونه انفجار، خرابکاری، جنگ الکترونیک و اختلال ارتباطی منتفی است. پلیس فدرال و دادگستری آمریکا حکومت جمهوری اسلامی را به صدور دستور سوء قصد در خاک ایالات متحده متهم کردند. و در پی روند گرمایش زمین حداقل دو کشور تمام یخچال‌های طبیعی خود را از دست دادند. برای شنیدن این گزارش‌ها همراه رادیو فردا و مجله شبانگاهی ما بمانید. خب همونطور که در خبرها شنیدید، مرکز ارتباطات ستاد کل نیروهای مسلح دومین گزارش بررسی ابعاد و علل سانحه بالگرد ابراهیم رئیسی و هیئت همراه اونو منتشر کرد. گزارشی که در وقوع انفجار ناشی از خرابکاری اختلال در ارتباط با اون و آثار جنگ الکترونیک رو منتفی میدونه. گفتگوی داشتم با فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی مقیم آمریکا، و به واکاوی این گزارش پرداختیم.
گزارش دوم در 7 نکته منتشر شده، خلاصه هست. خیلی هم تعجب انگیز نیست با توجه به اینکه یک نهاد نظامی مسئولیت بررسی سانحه را داره، پرواز نظامی هست. اطلاعات خلاصه ای منتشر شده که احتمال دخالت عوامل مختلفی رو به طور کامل بخواد رد بکنه. یکی موضوع انفجار خرابکارانه هست، معمولا با بررسی قطعات وسیله پروازی با پیدا کردن آثار مواد منفجره این احتمال رد میشه، و همینطور هم بررسی پزشکی قانونی جنازه‌هایی که پیدا شدن در محل سقوط، که با توجه به اینکه در این مورد من فکر میکنم بدون بررسی پزشکی قانونی جنازه خیلی سریع دفن شدن یکی از مدارک مهم مربوط به سقوط دیگه وجود خارجی نداره.
در مورد اشاره کردید به بررسی قطعات سال کوتاه، این که آیا بالگردها هم مجهز به جعبه سیاه هستند؟
هلیکوپترهای غیر نظامی معمولا مجهز به جعبه سیاه هستند. یکی از دستگاه ضبط کننده مکالمات پروازی یا ضبط کننده داده های پروازی در هلیکوپترهای غیر نظامی هست. در این مورد خاص این هلیکوپتر 6904 چون در گذشته به عنوان یک هلیکوپتر غیر نظامی از بل کانادا خریداری شده، میشه انتظار داشت که این دستگاه رو داشته باشه. اگر هم نداشته، با توجه به اینکه جزء آشیانه جمهوری بوده و مقامات عالی رتبه کشور با اون پرواز میکردن، این جزء مسئولیت های آشیانه جمهوری بوده که چنین دستگاهی رو تعبیه بکنه.
برای چنین مواردی آن چیزی که مشخصه که در این دو گزارش که الان منتشر شده هیچ نامی از جعبه سیاه اعلام نشده. این همه اطلاعاتی که در دو گزارش جمهوری اسلامی داره اعلام میکنه و در بندهای مختلف همه چی رو منتفی میکنه، از اختلال در سامانه ارتباطی، از وقوع انفجار، چگونه میشه این همه امکان رو نقض کرد؟
بله، من فکر می‌کنم خیلی سریع دارن تمام احتمالات رو رد می‌کنن تا خیلی سریع بتونن به نتیجه نهایی خودشون که احتمال خطای انسانی بوده برسن. میشه شواهدی رو دید که احتمال خطای انسانی وجود داشته باشه، ولی خب شواهد دیگری هم وجود داره، از جمله احتمال خرابکاری. شاید بشه گفتش که انتظار نمیشه داشت که از خود یک سیستم که ممکنه در این خرابکاری دست داشته باشه اطلاعات درست و قابل استنادی خارج بشه. مسئله هواشناسی در قسمت اول این گزارش رد شده، بررسی هواشناسی، هرچند که مهمترین قسمت موضوع که هوای مسیر برگشت بوده رو من ترجمه میکنم که چرا هنوز مشخص نشده و اعلام کردن که به بررسی بیشتر نیاز داره. من فکر میکنم از عکسای ماهواره‌ای کاملا گویا هست که در اون ساعت مسیر برگشت ابر سنگینی بوده و بایست که این موضوع در هنگام برخاستن مورد نظر قرار میدادن. در مورد اسناد سوابق و مدارک مرتبط با تعمیر و نگهداری هلیکوپتر هم کاملا رد شده هر گونه احتمال نقص فنی رو، ولی یک نکته که باید در نظر داشت اینه که ملخ هلیکوپتر کاملا به نظر میرسه که تا حد زیاد سالم هست.
دقیقاً سوال من همین هست آقای ندیمی، با آن چیزی که از لاشه این بالگرد در تصاویر جمهوری اسلامی، در تصاویر شبکه‌های تلویزیونی ترکیه دیده شد، فکر می‌کنید چه اتفاقی میتونه برای این بالگرد افتاده باشه؟
اون چیزی که برای من از ابتدا مشخص بود این بود که هلیکوپتر با سرعت زیادی به کوه برخورد کرده. به نظر من خلبان تا حدی حداقل در کنترل هلیکوپتر بوده در زمان برخورد، ولی نکته‌ای که برای من و برای خیلی دیگه عجیب بود این سالم بودن دوم و موقعیت طرز قرار گرفتن دوم به پشت روی قسمت بالای سایت سقوط هستش، که به نظر من به خاطر این موضوع هست که یک گزارش محلی هم اینو تایید میکنه که هلیکوپتر نوساناتی در محور ارضی خودش داشته و در لحظه برخورد احتمالاً دماغه رو به پایین بوده و در نتیجه بر اثر برخورد هلیکوپتر پیچ میکنه دوم به سمت بالا و برمیگرده به پشت سقوط میکنه و آتش سوزی از اون لحظه شروع میشه. ولی اینجا نکته سالم بودن ملخ یک نکته ای که عکس های واضح بعدی مقداری روشن‌تر کرد. این موضوع رو یه مقداری باعث تردید میتونه باشه که آیا در زمان برخورد هلیکوپتر به زمین موتورها کار میکردن و با چه کیفیتی علاقا میچرخیدن. ما میدونیم هلیکوپترها این ویژگی رو دارن که اگر هم موتور از کار بیفته در حین پرواز، واحدی به اسم فریویلینگ یونیت در داخل هلیکوپتر مجاویدن ارتباط ملخ و موتور هلیکوپتر رو قطع میکنه، در زمانی که دور موتور کمتر از دور ملخ باشه، یعنی تشخیص بده که موتور اینجا از کار افتاده. ملخ همچنان به چرخیدن خودش ادامه میده با دوری به نسبت کمتر، به اصطلاح اتوروتیت میکنه و خلبانی که آموزش لازم رو دیده باشه میتونه با اتوروتیت کردن هلیکوپتر به نوعی اون نیروی لیفت لازم رو برای فرود همچنان داشته باشه. فرود سختی رو میتونه انجام بده، هلیکوپتر احتمالاً از بین میره ولی کسی ممکنه طورش نشه و سطح تلفات خیلی پایین میاد. در این مورد خاص به خاطر وضع زمین احتمال اتوروتیت شدن موفق سخت بوده به خاطر شیب زیادی که داشته. این احتمال رو نمیشه رد کرد و من تعجب میکنم که حالا خیلی سریع رد کردن همه احتمالات فنی رو. در اون صورت خلبان لازم بوده یا میتونسته که اعلام وضعیت اضطراری بکنه. گفته میشه در اون 69 ثانیه آخر هیچ گونه ارتباط رادیویی وجود نداشته که در حقیقت قسمت 4 رو میخواد اینو نشون بده که خلبان هیچ گونه وضعیت اضطراری نداشته، هیچ گونه مشکل فنی نداشته و مستقیم رفته به خاطر خطای دید و خطای تخمین ارتفاع به کوه برخورد کرده. ولی میتونه در شرایطی از دست دادن موتور و سریعا نیاز به اتوروتیت کردن و فرود اجباری با توجه به لود کاری خیلی زیادی که اون زمان خلبان احساس میکرده داشته، فرصت اعلام وضعیت اضطراری کردن رو پیدا نکرد. این احتمالا نباید از کاملا رد کرد و به خاطر همین بوده که ملخ با دور کامل با زمین برخورد نکرده و در نتیجه از بین نرفته. گزارش در آخر هر گونه تداخل فرکانسی و اقدام جنگ الکترونیک رو هم رد کرده، چون در داخل ایران صحبت‌های شده بود در مورد احتمال تداخل الکترونیکی یا جنگ الکترونیکی اسرائیل از داخل خاک آذربایجان که این نکات رو هم سعی کرده گزارش کاملا مردود لام بکنه. ولی یه مسئله که باید در نظر داشت و در این گزارش بهش اشاره نشده اینه که چرا اینقدر طول کشیده تا تیم‌های نجات برسن به هلیکوپتر. 18 ساعت زمان خیلی زیادی بوده. درسته اونجا مه غلیظی وجود داشته ولی محدوده که حد می‌زدن سقوط اونجا انجام گرفته واقعا محدوده کوچیکی بوده. این نکته هم باید مشخص بکنن در گزارش بعدی که آیا هلیکوپتر به دستگاه ELT یعنی فرستنده وضعیت موقعیت اضطراری مجهز بوده یا خیر، که اگر مجهز بوده و این دستگاه کار میکرده میبایست که خیلی سریع میتونستن به موقعیت هلیکوپتر دسترسی پیدا کنن. اگر مجهز به این دستگاه نبوده که واقعا یک علامت سوالیه که یک چنین هلیکوپتری مجهز به دستگاه ELT نبود.
فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی مقیم آمریکا از دومین گزارش مربوط به ابعاد علل سانحه بالگرد ابراهیم رئیسی گفت.
زندگی مصنوعی من
از سری پادکست های جدید رادیو فرداست که نگاهی داره به تأثیر ورود هوش مصنوعی به زندگی انسان ها.
ما به زودی میتونیم تو شرایطی قرار بگیریم که تأثیر تصمیماتی که AI میگیره خیلی خیلی تصمیماتی جدی باشه. این که ما چقدر وابسته میشیم به AI.
نگرانشون تغییره و این تغییر چون ناشناخته است ترسناکه، ولی این تغییر اتفاق میفته.
در پادکست زندگی مصنوعی من با من رضا جمالی همراه باشید که قرار هر دو هفته یک بار از رادیو فردا پخش و منتشر بشه.
در تابستان سال 2022 میلادی طرح کشتن مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در شهر نیویورک کشف و با دستگیری فردی که مأمور اجرای این طرح بود خنثی شد. سال گذشته وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که 3 متهم از 4 متهم پرونده از جمله مسئول تیم عملیاتی که مدتی ساکن ایران بود دستگیر شده و محاکمه اونها در بهار سال 2025 در نیویورک آغاز خواهد شد. بخش آذری رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیده که تیم عملیاتی اعضای یکی از بزرگترین باندهای تبهکاری در روسیه و جمهوری‌های قفقاز از جمله جمهوری آذربایجان بودند. پلیس فدرال و دادگستری آمریکا حکومت جمهوری اسلامی را به صدور دستور این سوء قصد در خاک ایالات متحده متهم کرده. بیشتر از جمشید زند بشنوید.
بخش آذری رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، بر اساس نمادها و خالکوبی‌هایی که این افراد از آنها استفاده می‌کنند و عکسایی که از اعضای آن به دست آورده به این نتیجه رسیده که این افراد اعضای ارشد یک گروه تبهکاری معروف به لوتوگولو به زبان آذری و دزدان قانون به زبان روسی بودند. سال گذشته مریک کارلند دادستان کل ایالات متحده در یک کنفرانس خبری و همزمان با اعلام اتهامات علیه 3 نفر از اعضای این باند تبهکار گفت:
این اتهامات نتیجه تحقیقات دامنه‌داری درباره تلاش حکومت ایران برای کشتن یک روزنامه‌نگار، نویسنده و فعال حقوق بشر ایرانی تبار و شهروند آمریکا در خاک ایالات متحده است.
یک اشتباه ساده خالق مهدیف، یکی از اعضای این گروه و فردی که قرار بود مسیح علی نژاد را در خانه‌اش در بروکلین نیویورک بکشد، طرح ترور را ناکام گذاشت. دقایقی بعد از اینکه خالد مهدیف محوطه خانه مسیح علی نژاد را ترک کرد، به دلیل یک تخلف رانندگی از طرف پلیس نیویورک متوقف شد. در بازرسی از خودروی او، پلیس یک قبض تفنگ کلاشنیکوف، ده ها گلوله، حدود $1,000 پول نقد و یک ماسک اسکی سیاه رنگ کشف کرد. مهدیف بازداشت شد و چند روز بعد تصاویر دوربین‌های مدار بسته نشان داد که او در محوطه خانه خانم علی نژاد بود. بر اساس ادعانامه دادستانی، به دستور رفعت امیروف، رئیس این تیم عملیاتی، پولاد عمروف و زیالت ممدوف، دیگر متهمان پرونده، خالد مهدیف که ساکن نیویورک بود، مخفیانه مسیح علی نژاد و اعضای خانواده او را زیر نظر گرفت و از خانه او در بروکلین و اطراف آن عکس برداری و فیلم برداری کرد. در ادعانامه دادستانی نیویورک گفته شده که پولاد عمروف و رفعت امیروف $30,000 پول نقد را به دست خالد مهدیف رساندند و او با این پول تفنگ کلاشنیکوف را خریداری کرده است. در زمان دستگیری مهدیف، امیروف و ممدوف به او گفته بودند که هرچه سریعتر طرح ترور مسیح علی نژاد را اجرا کند. در آن زمان رفعت امیروف شهروند دو تابعیتی جمهوری آذربایجان و روسیه و ساکن ایران بود. او از افرادی در ایران دستور قتل مسیح علی نژاد و اطلاعات مربوط به او را دریافت کرده بود. امیروف در ژانویه سال گذشته در ازبکستان دستگیر و بعد از چند ماه به آمریکا منتقل شد. پولاد عمروف دیگر متهم پرونده که شهروندی گرجستان را دارد، در زمان برنامه ریزی برای اجرای این عملیات در چندین کشور اروپای شرقی از جمله اسلوانی و جمهوری چک زندگی می کرد. عمروف در ژانویه 2023 در جمهوری چک دستگیر و سپس به آمریکا مسترد شد. مسیح علی نژاد پس از انتقال عمروف به آمریکا گفت:
سومین فرد تبهکاری که از طرف جمهوری اسلامی استخدام شده بود از یک گروه تبهکاری برای ترور هم در خاک آمریکا، از طریق دولت چک تحویل داده شد به دولت آمریکا. 3 از تبهکارانی که قرار بود عملیات تروریستی انجام بدن، خار و خفیف در زندان‌های آمریکا هستند و در نوبت دادگاه. جمهوری اسلامی بارها خودش عملیات تروریستی انجام داد، بارها با آدمربایی مخالفان اونها رو اعدام کرد. روح الله اعظم یکی از اونها بود. جمشید شارمت در نوبت اعدام و از طریق آدمربایی به زندان‌های ایران منتقل شده.
زیالت ممدوف دیگر متهم این پرونده نیز شهروندی گرجستان را دارد و در چندین کشور اروپایی از جمله اسلوانی و جمهوری چک زندگی می‌کرد، ولی تا کنون از محل اختفای او اطلاعاتی منتشر نشده است. درباره جزئیات طرح سوء قصد به مسیح علی نژاد در ادعانامه دادستانی آمریکا گفته شده، در 13 ژوئیه سال 2022 امیروف رهبر گروه پیامی به پولاد عمروف فرستاد که حاوی عکسهایی از خانه مسیح علی نژاد و آدرس محل زندگی او بود. این عکسها همراه با نوشته‌هایی به فارسی بود که یکی از نشانه‌های صدور دستور عملیات از داخل ایران است. کریستوفر ری، رئیس پلیس فدرال آمریکا FBI نیز در زمان اعلام این اتهامات گفته بود:
با توجه به مسائلی که در این پرونده اتهامی مطرح شده، می توان فهمید که عواملی در ایران حاضرن تا چه حد برای ساکت کردن منتقدان رژیم پیش برند. حتی تلاش برای سوء قصد به جان یک نفر در خاک ایالات متحده.
دادگاه رسیدگی به سه متهم این پرونده که در بازداشت وزارت دادگستری آمریکا هستند قرار است در ماه مارس سال آینده میلادی آغاز شود.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
ایالات متحده معتقده که عملیات نظامی اسرائیل در رفح محدوده، از همین رو میگوید همچنان به سیاست خود در حمایت از اسرائیل در جنگ علیه گروه افراطی حماس در نوار غزه ادامه میده. این در حالی که گزارش ها از بمباران شدید مناطق در رفح و فرار صدها هزار غیر نظامی از این منطقه حکایت داره. بیشتر از ایلیا جزایری بشنویم.
ارتش اسرائیل به حملات خود به شهر رفح واقع در جنوب نوار غزه ادامه داده و درخواست‌های منطقه‌ای به بین‌المللی برای توقف این حملات را نادیده می‌گیرد. درخواست‌هایی که به ویژه پس از حملات روز شنبه گذشته اسرائیل به اردوگاه آوارگان فلسطینی روی داد. در بمبارانی که از اردوگاه‌ها بیش از 35 نفر کشته شدند که اکثرشان غیر نظامی هستند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این رویداد را یک اشتباه دانست، نسبت به آن ابراز تأسف کرد و قول تحقیق داد. حملات هوای اسرائیل اکنون بیشتر بر غرب رفح متمرکز است. گزارش‌هایی از ورود تانک‌های اسرائیلی به منطقه‌ای در مرکز رفح هم مخابره شده. ایالات متحده پیشتر با عملیات گسترده اسرائیل در رفح اعلام مخالفت کرده بود. واشنگتن اما همچنان معتقد است که عملیات جاری اسرائیل گسترده نیست. سابرینا سینگ معاون سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در این باره گفت:
ارزیابی ما هنوز این است که هر آنچه در رفح روی داده و هر آنچه ارتش اسرائیل انجام می‌دهد دامنه محدودی دارد.
رفح منطقه‌ای کوچک در جنوب نوار غزه است که صدها هزار نفر از آوارگان جنگ 8 ماه اخیر در این باری که به آن پناه برده بودند. عملیات نظامی اسرائیل در رفح باعث آواره شدن دوباره بیش از 1 میلیون نفر شده. علاوه بر آن به بسته شدن گذرگاه‌های اصلی انجامیده که باعث شده ورود کمک‌های بشر دوستانه برای صدها هزار نیازمند بسیار محدود شود. پیشتر ایالات متحده حمله گسترده اسرائیل به رفح را خط قرمزی دانسته بود که باعث تغییر سیاست‌های آمریکا در کمک به اسرائیل در جنگ جاری می‌شود. اکنون اما جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا با بیان اینکه حمله گسترده هنوز صورت نگرفته گفت که تغییری در سیاست‌های ایالات متحده به وجود نیامده است.
بعد از حمله روز یک شنبه سیاست آمریکا تغییری نکرده که بخوام درباره اون صحبت کنم. گفتم که اسرائیلی‌ها در این مورد تحقیق می‌کنن، ما به یافته‌های اونا در این تحقیق اهمیت می‌دیم و پس از اون تصمیم خواهیم گرفت.
اسرائیل جنگ در نوار غزه را با هدف اعلام شده از میان بردن گروه افراطی حماس آغاز کرد، گروهی که از سوی آمریکا و اروپا تروریستی شناخته می شود. اما تاکنون در این جنگ بیش از 36 هزار نفر کشته شده اند که اکثرشان غیر نظامی هستند. گروه حماس با حمله غافلگیر کننده خود در روز 15 مهر گذشته به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی کلید جنگ جاری را زد. در آن حمله بیش از 1200 نفر که اکثرا غیر نظامی هستند کشته و حدود 250 نفر به گروگان گرفته شدند. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا با یادآوری آن حمله بر ادامه حمایت آمریکا از اسرائیل تا پایان دادن به تهدید حماس تأکید کرد. Maybe some people
have forgotten what happened on the 7th. شاید بعضیا اون چیزی رو که روز 15 مهر اتفاق افتاد فراموش کرده باشن، اما ما فراموش نکردیم. 1200 اسرائیلی کشته شدند، سر بریده شدند، شکنجه شدند و مورد تجاوز قرار گرفتند. اونها در کنار چنین تهدیدی زندگی میکنن که هنوزم قابل تکراره. اگه گمان میکنید حماس از اونجا رفته و از نیت خودش در قتل عام اسرائیلی ها دست کشیده، در فکر خودتون تجدید نظر کنید. اسرائیل حق داره در کنار چنین تهدیدی زندگی نکنه. ما به مجهز کردن اسرائیل به توانایی های لازم برای از میان بردن این تهدید ادامه خواهیم داد.
اما شمار زیاد قربانیان غیر نظامی و تشدید رنج‌های غیر نظامیان که اکثرا آواره هستند فشارها بر دولت اسرائیل برای پایان جنگ را بیشتر کرده است. با این وجود دولت اسرائیل بر ادامه سیاست‌های خود اصرار دارد. آریل برمنت کارشناس روابط اروپای اسرائیلی از اورشلیم در این باره به رادیو فردا گفت:
فشارها برای متوقف کردن جنگ شدید است. این فشارهای سیاسی و دیپلماتیک در حال افزایش است. اما آنچه که دولت در حال انجام آن است تا حد زیادی خواسته نتانیاهو و بر پایه‌ی حساب و کتاب‌های او برای ادامه حیات سیاسی خودش است. او همواره این احساس را دارد که به دلیل فشار جناح راست افراطی که به او اجازه توقف جنگ را نمی‌دهد، خطر فروپاشی دولت ائتلافی‌اش را تهدید می‌کند. از این رو او تمایل به ادامه جنگ دارد. همین مسئله باعث تردید او در دستیابی به توافق برای آزادی گروگان هاست. زیرا او نگران است که در صورت توافق مجبور به توقف جنگ شود و این به ضرر نتانیاهو است. از این رو با همه فشارها آماده پایان دادن به جنگ نیست.
شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW برنامه های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
اما گرمایش زمین در روند بیوقفه خود باعث آب شدن یخچال‌های طبیعی در قله‌های مرتفع بسیاری از کشورها شده. ادامه این روند علاوه بر بالا آمدن آب و تهدید جمعیت ساحل نشینان منجر به نابودی گیاهان، حیوانات، منابع آب و خاک حاصلخیز و البته خود انسان ها میشه. شاهین بشیری گزارش میده.
دو کشور ونزوئلا و اسلوونی تمام یخچال‌های طبیعی خود را از دست دادند. این یک روند هراس‌انگیز است که پیشرفت تغییرات آب و هوایی را نشان می‌دهد. هرچند ونزوئلا و اسلوونی اولین کشورهایی هستند که تمام یخچال‌های طبیعی خود را در دوره تغییرات آب و هوایی ناشی از روش زندگی انسان‌ها از دست می‌دهند، اما آخرین آنها نخواهند بود. ذوب شدن یخچال‌های طبیعی یکی از پیامدهای نمادین تغییرات آب و هوایی ناشی از تمدن انسانی است و حتی کشورهای قطب شمال مانند ایسلند یخچال‌های طبیعی خود را در روندی طولانی از دست داده‌اند. اما به نظر می‌رسد ونزوئلا و اسلوونی اولین کشورهایی باشند که پس از قرن 18 آخرین یخچال‌های طبیعی خود را از دست می‌دهند. این در حالی است که هیئت بین دولتی تغییرات اقلیمی انتظار دارد 18 تا 36 درصد از توده یخچال ها در سطح جهان طی قرن 21 به دلیل گرمایش جهانی از بین برود. از دست دادن این یخچال ها و یخچال های بعدی عواقب زیست محیطی سنگینی به همراه خواهد داشت. یخچال های اسلوونیایی در روند ذوب خود وارد دریای سیاه می شوند و لا کرونا آخرین یخچال طبیعی ونزوئلا به دریای کارائیب می‌ریزد و به افزایش سطح دریاهای جهانی کمک می‌کند که انتظار می‌رود چندین جمعیت ساحلی را ویران کند. این همچنین یک هشدار واضح و قاطع برای سایر کشورهای آمریکای لاتین است. پیامدهای از دست رفتن اجتناب ناپذیر یخچال‌های کولومبیا، اکوادور، پرو و بولیوی به دلیل وابستگی جمعیت‌های بزرگتر به منابع آبی مرتبط با این یخچال‌ها تأثیر اجتماعی بسیار بیشتر از ونزوئلا خواهد داشت. انتظار می‌رود آخرین یخچال طبیعی مکزیک، گران نورته، بین سالهای 2026 تا 2033 وضعیت پایدار خود را از دست بدهد و تا سال 2045 به طور کامل از بین برود. روان آب آن تا کنون برای قرنها آب جوامع پایین دستی را تأمین کرده است. لا کرونا آخرین قله یخی از 5 قله‌ای بود که مشهور بودند به 5 عقاب سفید. ذوب آنها به گفته جولیو سزار سنتنو استاد دانشگاه لوس آند باید فراخوانی برای اقدام در مورد تغییرات اقلیمی باشد، ولی این نابودی فقط منحصر به قله‌های یخی نمی‌شود، بلکه گیاهان، حیوانات، منابع آب و خاک حاصلخیز و البته خود انسان‌ها نیز در روند مسیر نابودی قرار دارند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
با با ما در ارتباط باشید. ما بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم و نظرات شما میتونه به ما کمک کنه که رسانه بهتری باشیم برای اطلاع رسانی بهتر برای آگاهی شما. به وبسایت رادیو فردا سر بزنید، اونجا میتونید به پادکست های ما گوش کنید و همینطور آخرین خبرها رو در شبکه‌های اجتماعی ما و همینطور در وبسایت ما بخونید، بشنوید و ببینید. من رویا ملکی تا کمتر از ساعت دیگر به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. منم